أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی موفقیت و عرض وقت بخیر، امیدوارم انشاءالله توفیقات الهی بر این راهتون باشه و خودتون و متعلقین از سلامتی در این ایام طغیان ویروس منحوس کرونا برخوردار باشید. بعد از اینکه سومین شرط از شرایط طواف رو که عبارت بود از طهارت لباس و بدن در حال طواف با فروع پنجگانه ای که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرموده بودند با هم به بحث گذاشتیم، میرسیم به مسئله چهارم در این رابطه در متن تحریر الوسیله. در این مسئله چهارم هم دو فرع مطرح شده. فرع اول اینه: لو علم بعد الطواف بنجاست ثوبه او بدنه حاله فالاصح صحت طوافه. طائف: قبل از طواف یا در اثناء طواف متوجه نجاستی در لباس یا در بدن نشد، طواف خودش رو به زعم خودش با خیال راحت انجام داد، اما بعد از اتمام طواف علم به وجود نجاست در لباس یا در بدن پیدا کرد و متوجه بود که قاعدتاً این نجاست از اول طواف بوده و طوافش رو در حال نجاست لباس یا بدن انجام داده. خب اینجا چی کار کنیم؟ امام راحل رحمت الله علیه می فرمایند لو علم بعد الطواف بنجاست ثوبه او بدنه حاله، در صورتی که پس از فراغت از طواف علم به نجاست لباس یا بدن در حال طواف پیدا بکنه فالاصح صحت طوافه. اینجا حکم به صحت طواف میشه. خب حالا اگر بخوایم این فرمایش رو مستند کنیم که ببینیم دلیل بر حکم به صحت در اینجا چیه، از دو تا روایت از روایات که در جلسات قبل هم مورد بررسی قرار دادیم میشه به عنوان دلیل استفاده کرد. یکیش مرسله بزنتی است که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام صادق علیه السلام به واسطه بعض اصحاب نقل کرده. خب در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 52 از ابواب الطواف حدیث سوم بود. عرض کردیم شخصیت جلیل القدری مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که هم توثیق خاص در مورد او هست، هم او را از اصحاب ائمه شمردند و جایگاه بالا و والایی برای او در نظر گرفتند و از اصحاب اجماع به حساب اومده، ولو به صورت مرسله این رو ذکر کرده، اما این مرسله در حکم صحیح هست، از نظر سند مشکلی نداشتیم. متن روایت هم که عزیزان اجمالش خاطرشون هست که اون بعض اصحابی که از اون نقل میکنه مرحوم بزنتی قال قلت له، میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز لا تجوز الصلاة فی مثله، مردی در لباسش به اندازه ای خون وجود دارد که معفو در نماز نیست، یعنی بیشتر از اکتر هم و اینها. فطاف فی ثوبه، در این لباس طواف کرده. فقال، امام فرمودن اجزأه الطواف، طوافش مجزیه، طوافش صحیحه، نیازی به اعاده طواف نیست. البته حالا که علم به نجاست لباس پیدا کرده، ثم ینزعه و یصلی فی ثوب طاهر، حالا دیگه باید اون لباس رو بکنه و نماز طوافی که میخواد بخونه با لباس پاک نماز رو بخونه. به استحضار دارید، تذکر دادم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون گفتن آقا اینجا منظور اینه که در صورت جهل و نسیان طواف رو در لباس نجس انجام داده باشه. خب حالا ما نحن فی هم همینه، طرف توجه به نجاست نداشته، بعد از اتمام طواف متوجه نجاست لباس شده. خب امام صادق علیه السلام اگر حدیث رو حمله بر نسیان بکنیم یا حمله بر جهل بکنیم، میفرماید که چنین طوافی ولو در لباس نجس واقع شده اما صحیح. ممکنه شما بگید که نه این حدیث اختصاص به صورت جهل و نسیان نداره، صورت علم رو بخواد شامل بشه، که قبلا اشاره کردیم اگر بخواد صورت علم رو شامل بشه، یعنی از روی علم و عمد در لباس نجس، اونم نجاست به مقداری که معفو در نماز نیست، بخواد طواف انجام بده و ما حکم به صحت طواف بکنیم، این مورد اعراض مشهور قرار گرفته. مشهور چنین فتوایی ندارن، لذا اگر بر صورت علم حمل بشه به خاطر اعراض مشهور، این روایت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد اصلا. خب پس این مرسله بزنتی که در حکم صحیحه بود و دیدید شیخ هم اون رو هم کرد بر صورت جهل و نسیان، ما هم قبلا همین استفاده رو کردیم، گفتیم اتفاقا اگر بخوایم حمله بر علم بکنیم اصلا از اعتبار ساقط میشه. حدیث دومی که در این زمینه میشه ازش استفاده کرد صحیحه یونس بن یعقوب، که این صحیحه به دو عبارت و به دو آدرس در کتاب شریف وسائل مطرح شد، در جلد نهم باب 52 از ابواب طواف، هم حدیث اول هم حدیث دوم، اون تا سند حدیث دوم چون ضعیفه به خاطر اینکه بنان ابن محمد و محسن ابن احمد توثیق نشده اند، هر چند ضعفشون به عمل مشهور جبران شده ضعف این سند، اما خب حدیث اول سندش هم صحیح هست، چون طریق مرحوم صدوق به یونس ابن یعقوب که از بزرگان اصحاب ستن از ائمه معصوم سلام الله علیهم هست، هم امام ششم، هفتم و هشتم و توصیقات عام و توصیق خاص داره. طریق هم طریق مورد اعتمادی است، طریق صدوق به یونس اجلا هستند. بذار حالا متن هم قبلا دیدیم یونس ابن یعقوب میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، و خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، در لباسم خونی دیدم در حالی که داشتم طواف میکردم، در اثنای طواف بودم. قال امام فرمودن فعرف الموضع، محلی که خون رو در اون محل از لباس دیدی شناسایی کن، ثم مخرج فغسله، خارج شو و لباس رو بشور، ثم عد برگن فبن علا توافک، فبن علا توافک، بناتو بر همون توافت بگذار. خب این مستفاده از این حدیث چیه؟ اینه که یونس ابن یعقوب بعضی از طواف خودش رو بالاخره معلوم نیست، حالا بیان نکرده به صورت مطلق، یه شد، دو شد، چهار، پنج شد، قبل از رؤیت نجاست، قبل از اینکه نجاست رو در اثنای طواف ببینه، این چند شد رو با اینکه در لباس نجس انجام داده، امام فرمود که بعد از اینکه لباس تو آب کشیدی بنا رو بذار بر همون، یعنی حکم به صحت اون مقداری که قبلا با لباس نجس انجام دادی بکن، بنا رو بگذار بر صحت اون مقدار. لذا عرض میکنیم وقتی علم به وجود نجاست در اثناء طواف لطمه ای به صحت وارد نمی کنه و اون مقداری که انجام شده میگیم اون مقدار صحیحه، نمیگیم بره لباسشو عوض کنه یا تطهیر کنه از اول به طواف رو شروع کنه، نه، بنا رو بگذاره بر همون مقدار. خب پس وقتی اونجا حکم به صحت میکنیم، علم به وجود نجاست پس از فراغت از طواف به طریق اولا لطمه ای به صحت وارد نخواهد کرد. اولویت رو از کجا استفاده میکنیم؟ چرا اگر رؤیت نجاست در اثنا موجب بطلان نشد، رؤیت نجاست در پایان موجب نجاست نخواهد شد؟ برای که ببینید در اثنا وقتی علم پیدا کرد به نجاست، امام چی فرمود؟ وظیفه رو چجوری تعیین کرد؟ فرمودن که اونجا فعرف الموضع ثم مخرج و فغسله، این کارا با اینکه این وسط طواف انجام شده، رفته بیرون محل رو آب کشیده برگشته اومده دوباره از همونجا، یعنی قبلی ها رو حکم به صحتش کرده، رؤیت نجاست در پایان طواف که احتیاجی به قطع طواف و تطهیر و اینا هم که نداره. پس اونجا با وجود قطع طواف، تطهیر، نمیدونم این فاصله و اینها، وقتی حکم میکنید به صحت، در اینجا که بعد از پایان طواف نجاست دیده شده به طریق اولا، چون نیازی به قطع طواف و تطهیر و اینها نیست. خب بس از این دو روایت میشد به عنوان مستند حکم به صحت طواف در صورتی که علم به نجاست ثوب یا بدن، اونم در حال طواف بعد از طواف حاصل شده باشه بکنیم. اینجا فقط یه اشکالی میمونه، نسبت به استفاده ای که از صحیح یونس بن یعقوب کردیم، ولی این اشکال هم با توجه به اون چه که از مرسله بزنطی هم استفاده شد و فتوای مشهور و اینا، به این اشکال اعتنا نمی کنیم. این اشکال چیه؟ اشکال اینه که بین مقیس و مقیسون علیه تفاوت وجود داره. چطور تفاوت وجود داره؟ مقیسمون چیه؟ مقیس علم به نجاست لباس یا بدن بعد از طواف. گفتم این صحیحه. چرا؟ چون همون ملاکی که در علم به نجاست لباس یا بدن در اسنا بوده در اینجا هم هست، از اون استفاده کردیم حکم این رو. این شد مقیس و مقیسون علیه علم به نجاست لباس یا بدن در اثناء طواف. میشه اشکال بشه اینجا که آقا بین مقیس و مقیسون علیه تفاوته، و اون اینه که در مقیس، یعنی در علم به نجاست لباس یا بدن بعد از طواف، همه اجزاء عمل بدون شرط یعنی بدون طهارت انجام شده، اما در مقیس علی که علم به نجاست لباس یا بدن در اثناء طواف پیدا شده، فقط بعضی از اجزاء طواف، حالا مثلا دو سه شوتش، نه همه اشواط، فاقد شرط بوده، فاقد طهارت بوده، نه همش. چطور شما اونجایی که همه اجزاء در حال فقدان شرط انجام گرفته قیاس میکنید به اینجایی که فقط بعضی از اجزا با فقدان شرط انجام گرفته و میگید همون حکم به صحتی که در مقیسون علیه هست برای مقیس هم ثابت بکنیم؟ اون تا عرض کردم این اشکال با وجود اون دو حدیث و برداشتی که کردیم و در این حال نظر مشهور که فتوا داده اند مورد اعتنان نیست. نخیر، این مقدار تفاوت موجب تفاوت در حکم نخواهد شد. این فرع اول از مسئله چهارم. پس که دید مستند کردیم این فرع اول رو و مطلب کاملا متقنیست و مشکلی نداریم که لو علم بعد التواف به نجاست ثوبه او بدنه حاله فالاسه و صحت و توافی، در صورتی که پس از اتمام تواف علم پیدا بکنه به وجود نجاست در لباس یا بدن در حال تواف، حکم به صحت این تواف میشه. اما فرع دومی که در این مسئله چهارم مطرح شده، متنش اینه در تحریر حضرت امام راحل عظیم الشأن فرمان که ولو شک فی طهارتهما قبل التواف جاز التواف بهما و صحه الا مع العلم بالنجاست و الشک فی التطهیر. در فرع دوم در واقع در صدد بیان فرق بین مستصحب الطهاره و مستصحب النجاسه هستیم. فرق است بین کسی که تکلیفش استصحاب طهارته با کسی که تکلیفش استصحاب نجاسته. این کجاست؟ این بحث ماله قبل از ورود در انجام طواف. پس اگر طواف کننده قبل از ورود در طواف در طهارت یا نجاست بدن و لباسش شک بکنه، وظیفه چیه؟ اینجا میگیم آقا به نحو مطلق که نمیشه حرف زد. ببینیم این شاک که در طهارت و نجاست چه شاکیه؟ سه صورت میشه براش در نظر گرفت. یک، درسته الان شک داره، الان نمیدونه آیا لباس و بدنش پاکه یا نجسه، اما حالت سابقش یقین به طهارت بوده. یقین به طهارت لباس و بدن داشته، الان شک میکنه. خب روشنه، وظیفش استصحاب طهارته. با استصحاب طهارت میره و طوافش انجام میده. استصحاب طهارت میکنه، حکم میکنه به طهارت لباس و بدن، و کسی که لباس یا بدنش محکوم به طهارت باشه، طواف در اون لباس و بدن صحیحه، ولو بعدن کشف خلاف هم بشه. کشف خلاف بعدی وظیفه فعلی او رو عوض نمی کنه. او مستصحب الطهاره بوده و لباس و بدنش محکوم به طهارت بوده، به با لباس و بدن محکوم به طهارت در حین عمل طواف رو انجام داده، طواف صحیحه. حتی عرض کردم اگر بعدن کشف خلاف هم بشه. صورت دوم اونجاییست که درسته الان شک داره در طهارت لباس یا بدن، ولی حالت سابقش یقین به نجاست بوده، یقین داشت که لباسش یا بدنش نجس شده بود، الان میخواد طواف بکنه، یهو یه لحظه شک میکنه آیا من اون لباس یا بدنی رو که یقینا نجس بوده تطهیر کردم؟ الان لباس یا بدنم پاک یا پاک نیست؟ خب معلومه این مکلف وظیفش استصحاب نجاسته. بذار اون رو میگیم مستصحب النجاسه. خب وقتی استصحاب نجاست کرد در باب با لباس یا بدن، لباس یا بدنش محکوم به نجاسته. خب وقتی لباس یا بدن محکوم به نجاست هست، اصلا دخول در طواف جائز نیست، نمیتونه طواف صحیحی با این لباس یا بدن انجام بده، باید بره تطهیر بکنه و بعدن بیاد. صورت سوم اینه که این که این طائف قبل از ورود در طواف در طهارت بدن یا لباسش تردید داره، حالت سابقش مجهوله براش، یادش نیست که قبلا آیا لباس و بدن یقینا پاک بوده یا یقینا نجس بوده. حالت سابقش روشن نیست. حالت یقینی سابق نداره، شک بدویه. خب چون شک در رابطه با طهارت نجاسته، زنده باد قاعده تا طهاره. قاعده طهارت جاری میشه، و حکم به طهارت لباس یا بدن مشکوک الطهاره میشه. میگیم نه، انشالله که لباست پاکه، انشالله که بدنت طاهره. خب وقتی طهارت جاری شد در لباس و بدن، وارد طواف میشه، طوافش درسته و مشکلی در این طواف از در طهارت لباس و بدن نداره. خب پس اینا رو از هم تفکیک کردیم، هر کدومشون بر اساس قاعده حکمش روشنه. لذا متن تحریر هم همینه، مستصحب و طهاره و نجاسه رو میخواد بگه، حالا اون شک بدوی رو کاری نداره چون حکمش هم روشنه. فهمید که ولو شک فی طهارته هما، اگر شک بکنه در طهارت لباس و بدن قبل طواف، این شکش قبل از وارد شدن در طواف باشه، جاز طواف به هما و صحه این صحت طواف، طواف با اون لباس و با اون بدن جائز و صحیحه. منتها کی این طواف در اون لباس و بدن صحیحه؟ الا مع العلم بالنجاسه و شک فی التطهیر. پس اینی که ما گفتیم طوافش صحیحه، در اونجاییست که علم به نجاست قبلا نداشته باشه و شکی در تطهیر بکنه. یعنی اگر حالت سابقه یقینیش نجاست باشه و الان شکی در تطهیر بکنه، به تعبیر شما اگر مستصحب النجاسه باشه، اینجا رو نه الا. پس اگر مستصحب النجاسه است، اینو نمیگیم طوافش صحیحه. اونجایی رو داریم میگیم که اگر قبل از ورود در طواف در طهارت بدن یا لباس تردید داشته باشه، طوافش صحیحه که مستصحب الطهاره باشه، یا نه شکش بدوی باشه. پس یا حالت سابقه یقینیش طهارت بوده با استصحاب طهارت، حکم به طهارت لباس و بدنش کرده و در واقع طوافش محکوم به صحته، یا شک بدویه، نه مع العلم بالنجاسه و شک فی التطهیر، نه شک بدویه، حالت سابقش معلوم نیست، علم به نجاست نیست. و اینجا قاعده طهارت رو جاری میکنه و حکم به طهارت لباس و بدنش میکنه و طواف رو انجام میده و طوافش صحیحه و مشکلی در این طواف نخواهد بود. پس این هم دو تا فرعی که در مسئله چهارم بعد از مطرح شدن شرطیت طهارت لباس و بدن بیان شد و دیدیم که هر دو فرعی رو که حضرت امام راحل آوردند مستدل و مورد قبول و مشکلی نیست. اما مسئله بعدی که مسئله پنجم باشه، حالا چون به جایی نمیرسیم مسئله زخمی نمی کنیم، باشه که در جلسه بعد از ابتدای مسئله وارد بحث بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.